این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خانواده های برخی از زندانیان سیاسی در مقابل دادستانی و دادگستری تهران تجمع کردند. خواهر رضا تاجیک روزنامه نگار زندانی به دادسرای زندان اوین احضار شد. شمار مجروحان زمین لرزه تربت حیدریه به دست کم 250 نفر رسید. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران در شنبه شب 9 مرداد ماه باز هم از رادیو فردا اینجا هستیم با یک ساعت برنامه زنده در مجله شامگاهیمون. آزاده اسدی هم همراه شما در طول این یک ساعت برنامه‌ای که همکارانم بخش‌های مختلفش رو تهیه کردن. امیدوارم بتونید ما رو همراهی کنید تا بعد از اخبار جزئیات بیشتری رو بشنویم درباره برنامه‌های امشب. خبرهای آخرین شب از ماه ژوئیه رو با مانیا منصور مرور می‌کنیم.
خانواده های برخی از زندانیان سیاسی اوین روز شنبه در مقابل دادستانی عمومی و انقلاب و همچنین دادگستری تهران تجمع کردند و خواهان رسیدگی به خواسته های این زندانیان شدند. دست کم 16 نفر از زندانیان پس از انتخابات ریاست جمهوری هم اکنون در اعتراض به برخوردهای نامناسب ماموران و زندانبانان و همچنین شرایط نامناسب بند 350 زندان اوین اعتصاب قضا کردند. بر اساس گزارش های رسیده به رادیو فردا، تجمع خانواده های این زندانیان سیاسی در مقابل دادستانی از ساعت 10 صبح شروع شد و به دلیل امتناع دادستان از ملاقات با آنان در ساعت 12:30 دقیقه ظهر پایان یافت. پروین تاجیک، خواهر رضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر زندانی، پس از روز یکشنبه به دادسرای زندان اوین احضار شده است. خانم تاجیک در مورد دلیل احضار خود به رادیو فردا گفت: فردی که با او تماس تلفنی داشت گفته است این احضار در ارتباط با نامه‌ای که پیش از این نوشته و خواستار ملاقات با دادستانی شده بوده صورت می‌گیرد. پیشتر خانواده رضا تاجیک در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته بودند که او در ملاقات با آنان گفته است در حضور بازپرس و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران حدک حرمت شده است. از سوی دیگر ده‌ها فعال سیاسی و روزنامه‌نگار با امضای بیانیه خواستار آزادی فوری رضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر زندانی شدند. به گزارش وبسایت ندای سبز آزادی، 76 امضا کننده این بیانیه با غیرقانونی خواندن بازداشت آقای تاجیک و آنچه حدک حرمت او در حضور بازپرس و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران خوانده شده، نوشتند قدرتمداران در حکومتی که مدعی دین مداری است، نه تنها ابتدایی ترین اصول و تاکیدات قانون اساسی را پاس نمی‌دارند، بلکه حرمت اخلاق انسانی را نیز می‌کشند. پایان نقل قول. شمار مجروحان زمین لرزه تربت حیدریه در استان خراسان رضوی به حداقل 250 نفر رسیده است. زمین لرزه عصر جمعه در شهرستان‌های باید، تربت حیدریه و زاوه هرچند تا کنون تلفات جانی در پی نداشته، اما باعث خرابی و ویرانی 20-70% خانه‌های روستایی شده است. سازمان ملل متحد اعلام کرد که تاکنون 1,000,000 نفر بر اثر سیل در پاکستان بی‌خانمان شدند. به گفته اداره امور هماهنگی سازمان ملل متحد، طی چند روز اخیر بیش از 800 نفر بر اثر سیل در پاکستان جان خود را از دست دادن و در پایان که واحد مرکزی خبر، خبرگزاری وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد روز شنبه زمین لرزه‌ای به قدرت 5.8 در مقیاس ریشتر در منطقه نگاردر برد سیر کرمان روی داده است.
مرسی از مانیا منصور. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه، زلزله در استان خراسان رضوی و کرمان خسارات مالی زیادی بر جای گذاشت.
روستا بیشتر خرابی داده، یعنی تلفات دام و اینا هم بوده و خرابی دیوار و خونه هم داشتن.
سکینه محمدی آشتیانی، زنی در آستانه سنگسار با حواشی سیاسی و اجتماعی فراوان، او از زندان نامه نوشته.
با خودش فکر میکنه کی حاضره به طرف من سنگ پرتاب کنه و صورتم رو نشانه بره.
خانواده زندانیان سیاسی میگویند اگر به خواسته های زندانیان تن داده نشه، همراه با بستگان در بندشان اعتصاب قضا میکنند.
به حرف هم که ما میزنیم میگن اونجا هتل نیست. خب بله، اونجا مصرف خونه هم نیست. آقایون فقط از حرف از وظیفه زندانی میزنن.
و در برنامه میزگرد رادیو فردا در شنبه شب دیدگاه ها رو میشنوید درباره مترو و درگیری بین دولت و مجلس. با ما بمونید که در 55 دقیقه آینده بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا و در مجله شامگاهی ما. همونطور که در خبرها شنیدید در روزهای جمعه و شنبه دو زمین لرزه استانهای خراسان رضوی و کرمان رو لرزوند. زلزله در تربت حیدریه و شهرستانهای اطراف اون تا این لحظه تلفات جانی در بر نداشته، هرچند که روستاهای اطراف تربت حیدریه دچار خسارت‌های بیشتری نسبت به شهرها شدند. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
در حالی که گزارش‌ها حاکی از آن است که زمین‌لرزه عصر روز جمعه در شهرستان تربت حیدریه هیچ کشته‌ای بر جای نگذاشته و تنها مصدومیت 170 نفر را به دنبال داشته، ظهر امروز یعنی شنبه زلزله‌ای به قدرت 5.8 دهم ریشتر بخش نگار در کرمان را تکان داد. در حالی که هنوز گزارشی از میزان خرابی‌های زلزله کرمان در دست نیست، به گفته خبرگزاری مهر، مرکز این زمین‌لرزه شدید منطقه روستایی نگار در چند کیلومتری کرمان بوده که دارای بافت قدیمی خشتی و گلی است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های ایران، زمین‌لرزه عصر روز جمعه در شهرستان تربت حیدریه هیچ کشته‌ای بر جای نگذاشته و تنها مصدومیت 170 نفر را به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایستا، از این 170 نفر مجروح، دو تن برای مداوای بیشتر به شهر مشهد منتقل شدند. به گفته یکی از ساکنان شهر تربت حیدریه، روستاهای اطراف تربت حیدریه متحمل خسارت بیشتری از جمله تلفات دام شده اند.
روستا بیشتر خرابی داده، یعنی تلفات دام و اینا هم بوده و خرابی دیوار و خونه هم داشتن. شیشه و اینا هم داخلش از خیلی داشتیم که ریخته و شکسته و اینا. همه تو خیابون بودن، بعضی دیگه دیشب هم تو خیابون بودن، تو پارک ها بودن، دیشب هم نیومدن. فکر میکنم یه 48 ساعتی باید بیرون باشن، اینجور که با اعلام رادیو تلویزیون فکر میکنم امشب هم بیرون بخوابم.
بر پایه اظهارات مقامات استان خراسان رضوی، ساعت 18:20 عصر جمعه زمین‌لرزه‌ای با قدرت 5.7 دهم درجه در مقیاس ریشتر در شهرستان‌های تربت حیدریه و زاوه ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، علاوه بر تربت حیدریه و زاوه، شهرستان‌های خلیل‌آباد، کاشمر، بردسکن، خاف، رشتخار، گناباد، مشهد و مناطقی از خراسان جنوبی نیز تکان‌های این زلزله را حس کردند. پیشتر مجتبی صادقیان، معاون استاندار خراسان رضوی، گفته بود که تعداد مصدومان این حادثه تا نیمه شب پنجشنبه 200 نفر بوده و از این میان حال یک نفر از مصدومان وخیم بوده که برای درمان و مراقبت‌های ویژه به مرکز استان یعنی مشهد اعزام شده است. همچنین به گفته یکی از مقامات استانداری خراسان رضوی، در نتیجه این زمین‌لرزه تعداد قابل توجهی از منازل و مغازه‌ها در تربت حیدریه آسیب دیده و در مشهد نیز خساراتی به ساختمان‌ها وارد شده است. خبرگزاری ایستا از قله همین مقام میگوید که این زلزله 5.7 دهم ریشتری تا عمق 7 کیلومتری تربت حیدریه را لرزانده و در 9 شهرستان استان نیز زلزله رخ داده که به دلیل سستی ساخت منازل روستایی 70% این منازل تخریب شدند. پیشتر محمد اسماعیل یعقوب‌زاده، فرماندار زاوه، نیز به خبرگزاری ایرنا گفته بود که زمین لرزه در شهر و همینطور 70 روستای زاوه خسارت بر جای گذاشته، اما خانه های مسکونی در 17 روستا بالای 50% تخریب شدند. شبکه خبری CNN جمعه شب از قول یکی از کارشناسان مرکز زلزله نگاری آمریکا گفت که دلیل اصلی ویرانی زیاد در این زمین لرزه آن است که مرکز این زمین لرزه به سطح زمین نزدیک بوده و این زلزله عمق چندانی نداشته است. به گفته این کارشناس، زلزله هایی که عمق چندانی ندارند در سطح زمین ویرانی بیشتری ایجاد می کنند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از مدیر کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی گفته است که طبق اعلام سازمان ژئوفیزیک ایران، پس لرزه هایی در ساعت 21 و 24 روز جمعه رخ داده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یک گفتگو بشنویم. کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر زندانی، همراه با 15 زندانی سیاسی دیگه در زندان اوین در اعتراض به رفتار ماموران و زندانبانها و شرایط غیر بهداشتی بند 350 این زندان از دوشنبه گذشته دست به اعتصاب قضا زدن. آقای گودرزی در آذر ماه گذشته توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام‌های امنیتی محکوم به یک سال زندان شد. پروین مختره، مادر کوهیار گودرزی، در مورد وضعیت فرزندش به سوالات بهروز کارونی جواب میده.
ظرف دو ماه گذشته این دومی بار پسر من اعتصاب قضا کرده. بچه های ما حقشون رو میخوان. قرار بود تلفن ها اونا بشه هفتگی. من اینجوری شنیدم که هفته یه بار بتونن تلفن بزنن. و بعد در مورد مسائل غذا و نمیدونم میوه که ندارن و بهداشتشون هم برای بچه ها مشکل داشتن و در مورد خیلی مسائل دیگه شون. حالا به من دیگه بخوان بیان یه صحبتی بکنن.
آقایون فقط همین یاد گرفتن، همه‌شون علیهشون هستن و حرفم که ما میزنیم میگن اونجا هتل نیست. خب بله اونجا مسافرخونه هم نیست به نظر من، تا این حد حالا اومده اینطوری شده. وقتی که ما میبینیم اونجا مسافرخونه هم نیست، خب بالاخره مسافرخونه هتل هم روی حساب خودش باید یه چیزایی داشته باشه. و آقایون فقط از حرف از وظیفه زندانی میزنن، حرف از حقوق زندانی نمیگن، میگن قانون زندان اینه. بله درسته زندان قانون داره، ولی زندانی هم حقوقی داره. واقعا ما نمیدونیم به کی باید بگیم، از به کی باید صحبت کنیم، والا حرفمون به جایی نمیرسه. این همه مادر، این همه پدر، این همه بچه های کوچک که میان اونجا، همه در مضیقه هم، در فشار هم، همسرانی که خرج خونه شون رو واقعا ندارن، همسرانی که کرای خونه شون رو ندارن. آقایون مثلا انگار نه انگار همه بچه‌هایی که زدن به بچه ما رو به بهانه وای همه رو گرفتن تو زندان کردن، از درس و زندگی و همه چیز باز کردن. حالا بچه‌های ما اعتراض هم که بکنن، حالا با پاداششون پاسخشون اینه که برن سلول انفرادی و اونجا حساب غذا بکنن. من نمی‌دونم واقعا باید به کی بگیم، به کی بگیم؟ گلم از ما میکنن که چرا ما با جایی صحبت میکنیم. شما بیاین خودتون اصلا ما رو گوش بدین. به چقی فرزندان ما برمی‌دارن می‌ذارن تو سلول انفرادی؟ به چقی که نباید غذای سالم داشته باشه؟ تمام برنجشون پرش میشه که برنجه، میوه ندارن، سبزی ندارن، هوا ندارن، کتاب اجازه نمیدن وارد زندان بشه، ولی مواد مخدر به راحتی تو همین بندی که پسر من زندانی است میاد و میره. ببین چه زندگی برای بچه‌های ما درست کردم. من والا اعلام میکنم من مسئولیت جون و سلامتی همه بچه‌های ما با عهده آقایونه. موی از سر بچه‌های ما کم بشه من خودم میذارم چیکار باید بکنم.
برخی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در اوین اعلام کردن که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و مسئولین بی‌توجهی بکنن به خواسته‌های زندانیان که باعث اعتصاب غذا شده، دست به اعتصاب غذا خواهند زد. آیا شما هم جزء کسانی هستین که دست به اعتصاب غذا می‌زنن یا خیر؟
من خودم نمی‌خوام الان ادعایی بکنم. بنده از روزی که شنیدم از صدرم آب می‌خورم. من خودم از روزی که شنیدم دارم آب می‌خورم. 7 ماهه که 8 ماهه که آقایون آسایش و استراحت و تفریح و همه چیز از ما سلب کردن. اعصاب خانواده رو همه رو خرد کردن. لذت می‌برند کارشون. و واقعا وقتی ما می‌بینیم اینقدر با تحقیر و توهین به ما صحبت می‌کنن، تنها کسی که تنها جایی که با من شخصا خوب برخورد کرده این آقای دادستانه، آقای دولت‌آبادی. و الا بقیه همه ما توهین کردن. همه ما اذیت کردن، همه ما رو تحقیر کردن. من هر وقت رفتم پیش این آقای دادستان از درستی ازش شنیدم.
آیا در صحبت‌های خودتون با دادستان عمومی و انقلاب تهران نتیجه‌ای هم به دست آوردین غیر از اینکه حالا برخورد خوبی داشتن؟
من با ایشون صحبت کردم، همین هفته گذشته من ایشونو دیدم و من اعتراض داشتم که چرا فرزند من الان آزاد نمیشه، چون گفتن 700 میلیون تومان بدهید. حالا ما وثیقه هم آوردیم، کویار آزاد نشد، با کفالت کویار آزاد نکردن. کویار بیش از 7 ماه زندانه. هر زندانی مطابق قانون خودشون میتونه هر زندانی ماهی چند روز بره مرخصی. بیش از 7 ماه اگه نصف زندانشو گذرونده باشه میتونه اصلا بقیه زندانشو میتونه آزادی مشروط بهش بدن. هیچ کوینا شامل کویار نشده تا الان. بچهای ما به بهانه وای که اونا زندانن، بچاست که زدن بهشون. بچهای ما که ضد انقلاب و قتل زده و شخ زده و اختشاشگر و نمیدونم لغتایی که آقایون اختراع کردن برای ما، اینا همه میچسونن به بچهای ما. نه فرزندان ایران هیچ کوم نه قتل زدن نه شخ زدن. ما عاشق ایرانی هممون، هممون عاشق ایرانی. بچهای ما تک تک عاشق ایرانن. دلیلش همین که ما داریم تو اینجا زندگی میکنیم. بله براش خوشحال خود من هر کجای دنیا میتونستم برم زندگی کنم. فرزندم هر کجای دنیا میتونه فرزند نخبه دانشجو سند شریف هر کجای دنیا میتونه درس بخونه. من خواستم تو ایران درس بخونه. حالا دارم میگم تیر آقایون، حالا جایزه من این بوده که فرزند من 7 ماه زندان باشه.
پروین مختره بود، مادر کوهیار گودرزی، که در مورد وضعیت فرزندش در زندان اوین به سوالات بهروز کارونی جواب میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
روز جمعه کنفرانسی خبری توسط کمپین بین‌المللی علیه سنگسار برگزار شد که به ارائه جزئیاتی درباره پرونده سکینه محمدی آشتیانی و همینطور خوندن نامه او از زندان اختصاص داشت. خانم محمدی آشتیانی زنی هست که در حال حاضر به اتهام زنای محسنه در انتظار سنگسار به سر میبره. مینا احدی مسئول کمپین بین‌المللی علیه سنگسار در گفتگوی با نیوشا بغراتی از رادیو فردا میگه که خانم محمدی در نامه اخیرش از حراسی میگه که در شب و روزهای زندان اونو رها نمیکنه.
در این پیام از طرف خانم سکینه محمدی آشتیانی اومده که ایشون اولا تشکر کردن از تمام کسانی که در دنیا به یاد خانم آشتیانی هستن و بعد در مورد این صحبت کرده که وقتی در مقابل چشم بچهش به شلاق زدن بخشی از قلبش یخ زد و تا توضیح داده که خیلی وقتا شبا که میخواد بره تو رخت خواب و بخوابه، با خودش فکر میکنه کی حاضره به طرف من سنگ پرتاب کنه و صورتم رو نشانه بره و چرا باید این اتفاق بیفته. تو این نامه در این حال گفته که از مرگ میترسه و میخواد که مردم بهش کمک کنن که اون آزاد بشه و بتونه بچه هاشو در آغوش بگیره. این یه پیامی هست که در حقیقت احساسات خانم سکینه محمدی آشتیانی رو، البته بخش کوچیکی از احساسات یا ترس اون رو داره مطرح میکنه و در این حال یه بار دیگه میخواد که آزاد بشه و به آغوش خانواده و بچه‌اش برگرده.
خب خانم سکینه محمدی تو این نامه‌شون اشاره کردن به اینکه به عنوان مثال شرایطشون در زندان چطور هستش، یا اینکه خبر جدیدی هم در مورد خود پرونده دادن، حالا گذشته از بخش احساسی نامه و اینکه چه احساساتی دارن نسبت به حکمی که براشون صادر شده.
نه خیر، در این موارد صحبت نکردن، ما ارتباط داریم با ایشان و میدونیم که آخرین اخبار چی هست.
چه بفرمایید که آخرین اخبار چی هستش به اجمال؟
آخرین اخبار این هست که برها گفته بودن که از طرف به اصطلاح مقامات جمهوری اسلامی در تهران که قرار تصمیم گیری بکنن. چند نفر از مقامات صحبت کردن راجع به خانم آشتیانی و هر کدومشون به هر حال در مجموع گفته بودن که خانم آشتیانی سنگسار نمیشه. منتها بحثی که مطرح شده بود بحث اعدام خانم آشتیانیه و وکلای این پرونده و بچه هاش مخالفن و خود خانم آشتیانی از همین میترسه.
یعنی در واقع به این نتیجه رسیدن که حکم سنگسار اجرا نمیشه؟
هنوز وکلای پرونده رسما نامه ای نگرفتند از مقامات جمهوری اسلامی.
شما ولی اینو به نقل از وکلای پرونده میگی؟
بله بله، وکلای پرونده که آقای مصطفی متاسفانه به هر حال مشکلات خودشون پیدا کردن. بله. ولی آقای هوتن کیان یکی دیگه از وکلای این پرونده هست که هنوز قطعی دستشون کاغذی داده نشده که حکم لغو شده.
پس سناد به چی این رو میگن؟
آخرین نشستی که آقای هوتن کیان داشت تو تهران با مسئولین این پرونده گفتن که پرونده بازرسی مجدد میشه و در طول 20 روز بهشون جواب میدن که یک هفته بعد این 20 روز تموم میشه و همین امروز تماسی که من با ایران داشتم آخرین حرف این هست که منتظر هستن تا یک هفته دیگه ببینن مقامات جمهوری اسلامی در تهران رسما چه پاسخ میدن.
خب پس در حال حاضر مشخص نیست که حکم سنگسار به اصطلاح متوقف شده باشه.
بله، در حال حاضر فقط ما چیزی که داریم استیتمنت یا نظرات سیاسیه. مثلا در لندن سفارت جمهوری اسلامی نظر سیاسی داده و برخی از مقاماتشون راجع به این موضوع صحبت کردن، ولی کاغذی دست وکیل داده نشده که حکم سنگسار لغو شده.
خانم احدیشا مثل این که در کنفرانس خبری که در لندن برگزار شده مدارکی رو هم ارائه دادید که مبنی بر این هست که خانم سکینه محمدی آشتیانی در قتلی که بهش نسبت داده شده دست نداشته و صرفا به خاطر رابطه جنسی محاکمه شده. میشه توضیح بیشتر بفرمایید؟
بله، ما در کنفرانس مطبوعاتی که دیروز در لندن بود اسنادی رو ارائه دادیم به خبرنگارایی که خیلی براشون هم مهمه و با دقت دارن مسئله رو پیگیری میکنن، مبنی بر اینکه خانم آشتیانی به خاطر رابطه جنسی خارج از ازدواج محاکمه شده و نه به خاطر قتل. موضوع قتل همسر ایشون بررسی شده توی دادگاهی و کسانی که متهم هستند الان تو زندانن و اون موضوع ربطی به خانم آشتیانی نداره. ما اسناد رو به خبرنگارا نشون دادیم که در اسکو خانم آشتیانی به خاطر رابطه خارج از ازدواج محاکمه میشه، 99 ضربه شلاق میخوره و بعد دادگاه بالاتر در تبریز این رو بررسی میکنه. این سند رو نشون دادیم و اونا به سنگسار محکوم میکنن و بعد دادگاه عالی‌تر در تهران بررسی میکنه. این سند رو هم داشتیم و نشون دادیم و بعد خانم آشتیانی به سنگسار محکوم میشه. ما حتی نظر قاضی های پرونده رو که 3 نفر موافق سنگسار و 2 نفر مخالف هستن و نظراتشون رو اونجا ترجمه کرده بودیم و در مقابل رسانه ها مطرح کردیم و گفتیم که این ادعا که جمهوری اسلامی در تلویزیون خودش روز 24 جولای مطرح کرده که مسئله قتل مطرح است درست نیست و این اسناد اسنادی هست که از پرونده خانم سکینه محمدی آشتیانی هست و کاملا اوریجینال هستند و هر کس میتونه این رو بررسی بکنه. نشون میده که خانم آشتیانی به خاطر مسئله رابطه جنسی خارج از ازدواج محاکمه شده و به سنگسار محکوم شده.
مینا احدی مسئول کمپین بین‌المللی علیه سنگسار بود که در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا در مورد وضعیت پرونده سکینه محمدی آشتیانی میگفت و نامه اخیرش از زندان و انتظار برای سنگسار.
من از ایران نیریز فارس تماس میگم. قضیه سنگسار در زمان قبل روحانی از اهمه اینا تو کتب دینی هم زنی که شوهردار زنا میکنه یا مرد زنداری که زنا کنه باید سنگسار باشه، اما الان به خور خودتون توی قرن 21 دیگه اینا منتفی شده و خیلی رایج نیست. علتش هم اینه که طرف به خاطر گرسنگی و فقر و نداری و بیکاری میرسن به این کار، میرسن فروشی میتونه.
رمضانی هستم از استان فارس. آیا یه سوال داشتم از قاضیان داخل ایران، آیا کسی که عمل زنا انجام میده قضاوت آسان‌تر از عمل سنگسار وجود نداره در نظر گرفته بشه؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
یک گزارش غیر سیاسی بشنویم. مدتیه که عده زیادی به دنبال فرکانس گم شده یه شبکه تلویزیونی هستن که از پیر و جوان، روستایی و شهری و زن و مرد رو به پای سریال‌های خودش کشونده. پدیده‌ای به نام فارسیوان. فارسیوان روزی متهم بود به جمهوری اسلامی وابسته است تا کسی به اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات فکر نکنه، و امروز متهمه که شبکه‌ای صهیونیستی است برای برکندن بنیان‌های فکری و ارزشی جامعه ایرانی. آرش حسنیا از رادیو فردا در گزارشی سعی کرده معمای فارسیوان رو بررسی کنه.
آخر هفته ها از خنده روده برشی بخندید در فارسیوان.
اما چند هفته‌ای هست که این امکان وجود ندارد تا ایرانی‌ها آخر هفته‌ها با فارسیوان بخندند. فارسیوان جشن تولد یک سالگی خود را با رفت آمدها از ماهواره هاتبرد، عربسد و نایلسد، قطع و وصل شدن‌های ناشی از پارازیت‌ها برگزار کرد. حالا فارسیوان نخستین شبکه تلویزیونی ماهواره غیر سیاسی است که در کنار بی بی سی فارسی و وی او ای با چنان حجمی از پارازیت‌ها روبرو می‌شود که از اساس قابل دیدن نیست. اگرچه تلاش دولت جمهوری اسلامی برای بیرون راندن بی بی سی فارسی و صدای آمریکا به دلیل ماهیت خبری و سیاسیشان قابل درک است، اما مخالفت شدید مسئولان جمهوری اسلامی با شبکه‌ای که تنها سریال پخش می‌کند در ظاهر چندان فهمیدنی نیست. اما چرا فارسیوان آنقدر اهمیت دارد که دولت جمهوری اسلامی حاضر شده با هزینه گزاف از پخش آن بر ماهواره‌های هاتبرد، عربسد و نایلسد جلوگیری کند؟ مسئولان و کارشناسان رسانه در تریبون‌های اصولگرایان مرتب از خطر این شبکه برای فرهنگ جمهوری اسلامی سخن می‌گویند و حتی مدیران ارشد صدا و سیما نسبت به این شبکه موضع‌گیری کردند. ظاهراً تمام این اهمیت‌ها را باید در یک کلمه خلاصه کرد: مخاطب. احمد کمیل، مشاور ارشد گروه رسانه‌ای موبی و مدیر هماهنگی‌های این شرکت که 50% شبکه فارسیوان را در اختیار دارد، می‌گوید
برنامه‌ای که ما داشتیم به اینجایی که ما رسیدیم بر زمان کمتر از یک سال در خط این در بزنس پلن ما 3 سال مد نظر گرفته شده بود، ولی تبلیغات منفی باعث شد که مردم از روی کنجکاوی هم اگر شده باید فارسیوان رو ببینن. حالا یک بخشش اون پروفشنال بودن تیم فارسیوان هست، یک بخش دیگه تبلیغات نادرست و منفی که رسانه ایران کرده. برای هر رسانه بزرگترین سرمایه بیننده هست و ما بیشترین سرمایه رو داشتیم، اینه بیش از 50 میلیون بیننده داریم ما.
فارسیوان در کمتر از یک سال توانسته به این مخاطب دست یابد و این برای تلویزیون دولتی ایران خطری بزرگ محسوب می شود. فارسیوان در سریال‌های خود به گفته و نوشته منتقدانش در ایران بنیان‌های اخلاقی و فرهنگی جامعه را هدف قرار داده است. با موضوعاتی که در عمده سریال‌های کره‌ای، مکزیکی، کلمبیایی و آمریکایی این شبکه مشترک است.
افسونگری، خیانت،
در فارسیوان.
حسن عباسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی حامی دولت محمود احمدی نژاد، در برنامه‌ای تلویزیونی سریال‌ها و برنامه‌های پخش شده از شبکه فارسیوان را اینگونه توصیف کرده است.
ببینید، این فیلم‌ها یک مسئله رو در جامعه رواج میدن به نام زنای ذهنی. زنای ذهنی اون هیجان رو تولید میکنه، یعنی وقتی یک کسی عملا زنای جسمی و فیزیکی نمیکنه، یعنی چشمش نامحرم رو نمیبینه، دستش لمس نمیکنه، خب، اما در ذهنش زنا میکنه. کار فرهنگی یعنی این که رسانه وحشت نکنه اگه آمده در مورد سریال مثلا ویکتوریا صحبت کرده. زنای ذهنی اولین کارکردی که در این سریال ها هست.
هرچند آقای کمیل این اتهامات و انتقادها را نمیپذیرد و از محتوای برنامه‌های پخش شده در این شبکه دفاع می‌کند.
مجموعه مجموعه مسلمان هست، در رأس فارسی مدیران مسلمان حضور دارند و مخاطب ما هم مسلمان‌ها و خانواده‌ها هست و اینا سریال‌های نیست جز همون سریال‌هایی که از طریق شبکه‌های صدا و سیما هم پخش میشه و سوژه‌ها در حقیقت همون سوژه‌هایی است که در هر سه کشور مسلمان در حال پخش میشه و ما واقعیت‌های عینی جامعه رو کتمان نباید بکنیم. اگر سریال‌های ما ضد ارزشی تلقی میشن، ما باید اون نصف پر لیوان رو ببینیم. چرا ما نمیم قضاوت‌های مثبت نمی‌کنیم؟ فرض کنیم که اگر یک موضوع اخلاقی مطرح هست، بیشتر عوارض‌های اون رابطه اخلاقی رو ما مطرح می‌کنیم. ما اگر فرض کنیم قصد خدای نخواسته تخریب بنیادهای خانوادگی یا فرهنگی داشته باشیم، در حال مخاطب خانواده خود ما هست، داخل افغانستان، داخل تاجیکستان، داخل ایران.
با این همه فارسیوان متهم است که به روبرت مرداک، رئیس امپراتوری رسانه‌ای شرکت خبر نیوز کورپوریشن تعلق دارد. مرداک در رسانه‌های ایران صاحب سرمایه‌ای صهیونیست معرفی می‌شود که بیش از 300 رسانه مشهور جهان از نشریه تایمز، نیویورک پست تا شبکه‌های فاکس نیوز و اسکای را در اختیار دارد. اما احمد کمیل می‌گوید ارتباط فارسیوان با روبرت مرداک اینقدرها هم سرراست نیست.
گروه رسانه مووی به عنوان یکی از گل‌های رسانه خصوصی در منطقه مطرح است و چهار شبکه تلویزیونی داره، یک اسکای رادیویی داره و چندین پرودکشن تولیدی و سایت های خبری اینا که مخر اصلیش در داخل افغانستان هست که اخیراً ما شبکه فارسیوان بعد از 3 سال تحقیقات میدانی بالاخره از دبی پخش میکنیم برای افغانستان، تاجیکستان و ایران. پارتنر اصلی ما استار هست و نیوز کورپوریشن که ظاهراً اینها یک شراکت هایی با فاکس نیوز که آقای مرداک هست و فاکس نیوز یک مجموعه خصوصی صرفا برای آقای مرداک نیست بلکه یک مجموعه سهامی عام هست و یه چیزان تکسیب میکنیم که هیچ گونه وابستگی یا رابطه مستقیم با آقای مرداک نداره.
فارسیوان هرچه هست و نیست با توانی بسیار کمتر از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی این رسانه انحصاری را به چالش کشیده است. چالشی که عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی دوست ندارد در برابر یک تلویزیون 150 نفره یک ساله به آن اذعان کند.
معمای شبکه فارسیوان، گزارش آرش حسنی از رادیو فردا در این مورد شنیدید. و بریم سراغ ورزش با فریدون شیبانی. فری برز قریب ببخشید.
رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ایران از محرومیت احتمالی سر رکابزن ملی پوش این کشور به دلیل دریافت هدیه غیر اسلامی خبر داد. به گزارش سایت روزنامه خبر، قادر میزبانی، حسین عسکری و مهدی سهرابی دوچرخه سواران تیم پتروشیمی ایران بعد از قهرمانی در مسابقات بین المللی چین به روی سکو رفتند و ضمن دریافت هدیه غیر اسلامی مثل سایر تیم‌ها جشن قهرمانی گرفتند. بنابر این گزارش، علی زنگی‌آبادی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ایران ضمن تقبیح عمل رکابزنان ملی پوش این کشور تأکید کرد که آنها نباید به هر دلیل آن هدیه غیر اسلامی را دریافت و در روی سکو آن کار غیر شرعی را انجام می‌دادند. در پایان مسابقات دوچرخه سواری، موتور سواری و اتومبیل رانی در جهان رسم بر این است که قهرمانان بعد از به روی سکو رفتن شامپاین قهرمانی باز می‌کنند. لیگ برتر فوتبال ایران وارد دومین هفته شد. امروز در این چهارچوب 3 بازی در برنامه بوده که در مهمترین آن از ساعت 19:40 در ورزشگاه آزادی تهران استقلال میزبان فولاد خوزستان است. اولین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام امام علی حبیبی و عبدالله موحد امروز در شهر قائمشهر آغاز شد. در این پیکارها که در تقویم فدراسیون جهانی کشتی جای گرفته، به غیر از ایران 8 کشور دیگر نیز حضور دارند. آمریکا سرشناس‌ترین تیم شرکت کننده در این رقابت هاست. امشب فینال رقابت های 3 وزن اول انجام می شود و روز یکشنبه هم بازی های 4 وزن دوم در برنامه است. نفرات اول تا سوم به ترتیب 5، 3 و $2,000 جایزه نقدی دریافت خواهند کرد. تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران در پایان مسابقات کشتی فرنگی آسیا در شهر بانکوک پایتخت تایلند با کسب 5 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز به عنوان قهرمانی رسید. فریبرز قریب، رادیو فردا.
سرباز غریب خبرهای ورزشی رادیو فردا رو بعد از خبرهای سیاسی و اجتماعی هنری که شنیدین مرور میکرد. اما با ما بمونید که آروم آروم به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. رادیو فردا گوش میکنید. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. مثل همه شنبه شبها برنامه دیدگاه ها رو میشنویم که امشب موضوع این میزه گرد هفتگی رادیو فردا در مورد ماجرای بودجه برای مترو تهران و درگیری ها بین رئیس دولت و مجلس شورای اسلامی هست. قبل از اینکه سراغ دیدگاه ها بریم با محمد رضا کاظمی همراه میشیم و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنویم.
سلام و شب بخیر. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید اتخاذ مواضع لجوجانه و غیر عقلایی شرایط منطقه را بغرنجتر و مشکلتر میکند. به گزارش خبرگزاری های ایران، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت اتخاذ مواضع لجوجانه و غیر عقلایی نه تنها مشکلات منطقه را حل نخواهد کرد، بلکه تجربه تاریخ نشان میدهد که شرایط و اوضاع منطقه خاورمیانه به ویژه منطقه حیاتی خلیج فارس را بغرنجتر و مشکلتر خواهد کرد. در سالیان اخیر سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد به ویژه در عرصه سیاست خارجی مورد انتقاد اکبر هاشمی رفسنجانی قرار گرفته است. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که محمود احمدی نژاد موافقت کرده است که سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا زیر نظر او قرار گیرد. به گزارش این خبرگزاری اسفندیار رحیم مشایی این موضوع را در نامه‌ای به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اعلام کرده است. اقدام محمود احمدی نژاد پس از آن صورت گرفت که علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی او و مدیر عامل ایرنا در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار مستثنا شدن این خبرگزاری از شمول اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری به بخش خصوصی شد که این درخواست مورد موافقت آیت الله خامنه‌ای قرار گرفت. خانواده های برخی از زندانیان سیاسی اوین روز شنبه در مقابل دادستانی عمومی و انقلاب و همچنین دادگستری تهران تجمع کردند و خواهان رسیدگی به خواسته های این زندانیان شدند. دست کم 16 تن از زندانیان پس از انتخابات ریاست جمهوری هم اکنون در اعتراض به برخوردهای نامناسب ماموران و زندانبانان و همچنین شرایط نامناسب بند 350 زندان اوین اعتصاب قضا کردند. بر اساس گزارش‌ها در روزهای اخیر 40 تن از زندانیان سیاسی بندهای 209 و 240 زندان اوین به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. ده ها فعال سیاسی و روزنامه‌نگار با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری رضا تاجیک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر شدند. به گزارش وبسایت ندای سبز آزادی 76 امضا کننده این بیانیه با غیرقانونی خواندن بازداشت آقای تاجیک و آنچه حد که حرمت او در حضور بازپرس و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران خوانده شده نوشتند قدرتمداران در حکومتی که مدعی دین مداری است نه تنها ابتدایی ترین اصول و تأکیدات قانون اساسی را پاس نمی دارند بلکه حرمت اخلاق و انسانیت را نیز می شکنند. پایان نقد قول. در پی انتخابات ریاست جمهوری در ایران شمار زیادی از روزنامه نگاران از جمله عبدالرضا تاجیک بازداشت و زندانی شدند. شمار مجروحان زمین لرزه تربت حیدریه در استان خراسان رضوی به حداقل 250 نفر رسیده است. زمین لرزه عصر جمعه در شهرستانهای بایگ، تربت حیدریه و زاوه هرچند تاکنون تلفات جانی در پی نداشته، اما باعث خرابی و ویرانی 20-70% خانه های روستایی شده است. این زمین لرزه که قدرتی معادل 5.7 درجه در مقیاس ریشتر داشت در شماری از شهرستان ها از جمله خلیل آباد، کاشمر، خاف، رشتخار، گناباد و مشهد نیز احساس شد. و سازمان ملل متحد اعلام کرد که تاکنون 1 میلیون نفر بر اثر سیل در پاکستان بی خانمان شدند. به گفته اداره امور هماهنگی سازمان ملل متحد طی چند روز اخیر بیش از 800 نفر بر اثر سیل در پاکستان جان خود را از دست دادند.
ممنونم از محمد رضا کاظمی. خبرهای رادیو فردا رو شنیدید. اما دیدگاه ها دولت میگه مصوبه مجلس در مورد تخصیص 2 میلیارد دلار بودجه برای مترو تهران غیرقانونیه. نمایندگان منتقد دولت در مجلس هم میگن ادامه این روش دولت به برخورد قانونی مجلس با دولت منجر میشه. ابعاد و پیامد این اختلاف نظر موضوع برنامه این هفته دیدگاه است. دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. افزایش اظهار نظرهای نمایندگان منتقد دولت در مجلس، اختلاف نظر میان مجلس و دولت را بر سر بودجه 2 میلیارد دلاری مترو و قطار شهری تهران آشکار کرده است. تا حدی که روز شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به پرسش گزارشگر ایلنا خبرگزاری کار ایران گفت در صورت تداوم آنچه تخلفات دولت نامیده شد از طریق قانونی برخورد میکنیم. با این همه آقای لاریجانی افسود از دولت به قوه قضاییه شکایت نشده و زمان طرح سوال از رئیس جمهور هم فرا نرسیده است، برخلاف ابراز عقیده برخی نمایندگان منتقد. پیشتر هم اسدالله بادامچیان نماینده پرنفوذ تهران در مجلس و چهره شاخص حزب مؤتلفه اسلامی گفته بود عدم تمکین دولت تمرد از قانون محسوب می شود. موسی رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم از احتمال استیضاح وزیران مربوطه و رئیس کل بانک مرکزی گفته بود. او ابراز عقیده کرده است که حساب ذخیره ارزی به اندازه کافی برای تأمین اعتبار مترو تهران موجودی دارد. جدا از نمایندگان محافظه‌کار و اصولگرایان منتقد دولت در مجلس، محمد رضا تابش رئیس فراکسیون جناح اصلاحگرا اقلیت مجلس هم روز جمعه ابراز عقیده کرد که دولت در اعلام موجودیت ارزی سیاستی دوگانه دارد و به گفته او دولت وقتی قصد برداشت از حساب ذخیره ارزی دارد موجودی آن را مثبت نشان می‌دهد، اما اگر مجلس بخواهد از این حساب برداشت کند موجودی را منفی جلوه می‌دهد. گرچه در سال گذشته تخصیص این بودجه با سد شورای نگهبان روبرو شده بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسفند سال 1388 آن را تصویب کرد، اما دولت مقاومت می‌کند و می‌گوید مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی است، چون از نظر دولت اجرای این مصوبه بار مالی پیش‌بینی نشده‌ای را بر دوش قوه مجریه می‌گذارد. همزمان برخی آگاهان سیاسی می‌گویند این هم که محمد باقر قالیباف شهردار تهران، محسن هاشمی رفسنجانی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توامان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را به رغم تمایل دولت در سمت ریاست مترو تهران ابقا کرده است، کمکی به حل این اختلاف نظر نمی کند. اختلاف بر سر بودجه 2 میلیارد دلاری مترو تهران چه ابعادی دارد؟ این اختلاف نظر بر روی توازن قوای مخالفان و حامیان دولت در جناح اصولگرا چه اثری گذاشته است؟ رفتار نمایندگان جناح اصلاحگرا بیانگر چیست؟ و این اختلاف نظر به کجا می انجامد؟ در برنامه این هفته دیدگاه ها، قاسم شعله سعدی، بنیانگذار فراکسیون مستقل‌ها در مجلس سوم و تحلیلگر سیاسی در تهران و در لندن، فعال و تحلیلگر سیاسی حسین باقرزاده از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. آقای شعله سعدی، با شما شروع کنیم. اهمیت این اختلاف نظر بر سر متروی تهران بین دولت و مجلس در چه حده؟
این بار اول نیست که بین دولت و مجلس اختلاف هست، حتی که مجلسی هست که مطیع ولایت هست و دولت هم خودش مطیع ولایت میدونه و با نظارت استصوابی شورای نگهبان اینا دستچین شدن. علارغم همه اینها موارد متعددی از اختلافات پیش اومده که بخشش مربوط به اختلاف بین مسئولین هست، یک بخشش هم اختلاف سیستمی تلقی میشه. راجع به متروی تهران دو سه مسئله هست که این اختلافات رو تشدید کرده. یکی مدیر عامل این مترو هست پسر رفسنجانی که به خاطر پسر رفسنجانی هست میتوانن ایراد زیادتری بگیرند. فعلا رفسنجانی یک عنصر نامطلوب تلقی میشه، جز خواصی هست که از اون کشتی نجات کشور یا به قول آقای کروبی اون بلن و قایق کشور پیاده شده. طبیعتا یک بخش از این اختلاف ها بر سر رفسنجانی و بچه های ایشون دور میزنه. بحث دیگرش هم راجع به این است که به هر حال مترو یک امریست مربوط به شهرداری هست و لزوماً بودجه دولتی نباید براش در نظر گرفته بشه. ایرادهای متعددی هست ولی من در مجموع میخوام بگم که یک چون سیستمی موقعی که دچار بحران هست اختلافات درونی کارگزاران یک سیگنال و یک علامتی است مبنی بر این که زمینه دگرگونی و تغییرات اساسی فراهم هست که حالا همش هم سعی میکنن این رو پنهان کنن و از بروز اون جلوگیری بکنند. وزیر اطلاعات در مصاحبهش میگه کشور شرایط عادی داره، در عوض آقای مهندس موسوی در بیانیهش میگه که نخیر شما باید بپذیرید که شرایط کشور بحرانی هست. تا نپذیرید که بحرانی هست طبیعتا راه حلی هم براش پیدا نخواهد شد. لذا حکومت و حکومتچیان تلاش میکنند که هم وضع رو عادی جلوه بدن و هم دیدن که آقای لاریجانی گفته بود این اصولگراها به هم دیگه تیراندازی نکنند، به هم شلیک نکنند. یعنی که اختلافات داخلی به قدری از اینها علیه هم شلیک سیاسی میکنن که حالا ایشون توصیه تازه کرده که این کار رو نکنید. بنابراین من در مجموع میخوام بگم این نوع اختلافات طبیعی یک وضعیت در حال دگرگونی عمیق هست.
آقای باقرزاده اشاره کردن به روابط میان عناصر جناح غالب. اسدالله بادامچیان هم گفت که وقتی شورای نگهبان مصوبه‌ای رو تایید میکنه، مثل همین مصوبه تخصیص 2 میلیارد دلار به متروی تهران، در این شرایط اگر دولت به این قانون تمکین نکنه و اجراش نکنه تمرد از قانون به حساب میاد. اینا چی رو نشون میده در مورد آرایش نیروها در جناح اصولگرا و محافظه‌کار؟
بله ببینید، من فکر میکنم اختلافی که الان پیش اومده نمادیست از مشکلات عمیق‌تری که در درون سیستم وجود داره. یکی از اونها انشقاق کامل درون حکومته که همونطوری که آقای شلوتگی مشاوره کردن، در این طرف خب آقای خامنه‌ای به عنوان ولی مطلق فقیه نشسته و مملکت رو اداره میکنه و از طرف دیگه آقای هاشمی رفسنجانی است که تا حدی در حاشیه قرار گرفته ولی به هر حال داره قدرتی است، این قدرت رو از مجاری مختلف اعمال میکنه. بودجه برای مترو تهران هم میدونید در مجلس تصویب شده ولی چون به هر حال اختصاص قوانینی که هزینه مالی برای دولت ایجاد میکنه بایستی متضمن این باشه که در اون قانون راه درآمدش هم تامین بشه و اینجا تامین نشده بود، شورای نگهبان دارن رد میکنه ولی بعد میره به مجمع تشخیص مصلحت که دیگه آقای رفسنجانی تصویب میشه و این مایه اختلاف میشه. بنابراین اون چی که رخ داده یک نمادی است از یک انشقاق عمیق‌تری که در دوران سیستم وجود داره و نمونه هاش هم در مسئله بودجه بود، در اینجا هست، در موارد دیگری هم حداقل در یک دو سال اخیر دیده شده. مسئله دیگری که در عمق وجود داره و اینها به نظر من نماد ظاهرش هست، اون بحران اقتصادی و مدیریتی است که در کشور حاکمه و اون هم به دلیل هم مدیریتی و هم به دلیل تحریم‌هایی که داره تاثیر می‌ذاره بعض اقتصاد کشور رو دچار مشکلات کرده. و مسئله ذخیره ارزی است که دولت برای ذخیره ارزی و حق خودش می‌دونه، حق اظهار ذخیره ارزی رو مجلس به اجازه داده که از این ذخیره ارزی برای مترو تهران بودجه تعیین کنه و این طبیعی است که اختلاف ایجاد می‌کنه. به این اختلافات با توجه به بحرانی که داره عمیق‌تر میشه و هر روزم داره مشکلات ایجاد میکنه، مانع از این میشه که دولت و مجلس سر این مسائل به هم برسن و توافق کنن. چیزایی که در شرایط بحران پیش میاد، بحرانی که ممکنه اینجا الان بحران ساختاری و اساسی باشه و بحرانی باشه که به سادگی قابل حل نباشه، به خصوص با توجه به انشقاق شدیدی که در دوران حاکمیت ایجاد شده و من فکر نمیکنم این انشقاق رو بشه با توجه به شرایط بحران سیاسی و اقتصادی موجود ایران دفع و رجوع کرد. و بنابراین اون چی که آقای بادامچیان دیگران گفتن طبیعی است که خب اینا مطرح میشه ولی هر طرف جریان برای خودش استدلالایی دارن که استدلالاشون هم ممکنه از گاهی منطقی باشه و گاهی هم منطقی نباشه ولی از طرف هوادارانشون پذیرفته بشه، ولی در نهایت دارن راهی برای حل این مشکلات به صورت مرجع طرفین وجود نداره. بنابراین هر چی که میگذره فکر میکنم ما شاهد بروز اختلافات و برخوردهای بیشتری از این نوع باشیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای شعله سعدی، موسر رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته با رئیس بانک مرکزی برخورد میشه و از استیضاح برخی وزیران گفته، از طرف دیگه گفته که حساب ذخیره 6 تا 7 میلیارد دلار موجودی داره که تا پایان سال هم افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه رئیس کل بانک مرکزی میگه که حساب ذخیره ارزی بر اساس قانون بودجه 1389 به صندوق توسعه ملی تبدیل شده و برداشت از این صندوق تنها با تصویب اساسنامه اون تو مجلس امکان پذیره. وقتی وزن میکنید استدلالات رو در برابر همدیگه، نتیجه چی میگیرید؟
اولا رئیس بانک مرکزی رو به این دلیل که اون رئیس قبلی چندان تمکین نمیشد، آقای طهماسب مظاهری، و خیلی مطیع دولت نبود، برداشت کرد و ظاهر قضیه این است که این رئیس فعلی بانک مرکزی باید صد مطیع دولت باشه و هر چی که دولت و به شخص رئیس جمهور میخواد انجام بده، ظاهر قضیه باید این باشه. اما راجع به ارقامی که ذکر شد، بارها مقامات مربوطه اعلان کردن که این ارقام محرمانه است و لازم نیست که ملت بدانند. اخیرا یکی از نمایندگان مجلس گفت که اون که اعلان نمیکنن مادر اینه که تو صندوق ذخیره ارزی دیگه چیزی نمونده که بخوان اعلان کنن، و این صندوقی که در سالهای گذشته ارقام خیلی بالایی داشت، از 50 میلیارد، حالا تازه اگر هم چیزی درش مونده باشه میگن 6-7 میلیارد هست. لذا یک بحث این است که این پول اصلا وجود نداره، کجا رفته؟ وظیفه مجلس که بررسی بکنه و از اون مسئولیت نظارتی که داره این رو پیگیری بکنه، این پولهای تو اون صندوق کجا رفته، حد چه چیزی شده.
آقای شعله سعدی، در همین مورد محمد رضا تابش رئیس فراکسیون اقلیت مجلس گفته که موجودی این صندوق بررسی شده و مسئله اینه که دولت هر وقت که میخواد برداشت کنه ازش میگه که موجودی مثبته، ولی وقتی که نمیخواد برداشتی از این حساب داشته باشه موجودی اونو منفی جلوه میده، تا اونطوری که آقای تابش میگن بهانه‌ای برای عدم اجرای مصوبات مجلس داشته باشه. یعنی بررسی های شده،
خیلی خب بررسی که شده، بالاخره این اگر ارقامی وجود داشته باشه این ارقام که باید ثابت باشه، این به میل دولت نمیتونه منفی بشه یا مثبت بشه. اگر موجودی داره، یه موجودی مشخصه که باید اعلام بشه. بحث اصلی این است که من فکر کنم اصلا چیزی دیگه موجود نباشه، و وظیفه مجلس این است که همونطور که رفسنجانی هم در نامه 19/3/88 سه روز قبل از انتخابات گفت، و مثلا عدد 1 میلیارد دلاری از بودجه مفقود شده، معلوم نیست چه اتفاقی افتاده، و تعداد زیادی تخلفاتی که در مرکز دولت وجود داشته. این نامه است که بعدها رفسنجانی نوشته، این دیگه حرف ضد انقلاب که نیست، که ایشون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگانی است که میتونه آقای خامنه‌ای رو برکنار کنه اون مجلس. حرف ایشون باید سندیت داشته باشه. بنابراین تخلفات که خیلی خیلی زیاد هست، اما این مجلسی که مطیع هست متأسفانه به این تخلفات رسیدگی نمیکنه. گویی که این مجلس فقط وظیفهش اینه که بیاد و هرچی ازش میخوان تنکیم کنه و هرچی که میخوان ازش تصویب کنه، بعدم حتی بر سر اجرای مصوبه خودش هیچ حساسیتی نداشته باشه، و الا چیزی که مجلس تصویب کرده تبدیل به قانون شده و لازم الاجرا هست، اگر که اجرا نکنه یکی از مواردی هست که الان هم مجلس میتونه دولت و شخص رئیس جمهور رو استیضاح کنه به دلیل عدم اجرای مصوبات و عدم اجرای قوانین، هم دیوان عادی کشور میتونه رئیس جمهور رو محاکمه و محکوم کنه به خاطر تخلف از انجام وظیفه قانونیش. دو تا نهاد هم مشخصا طبق اصل 110 قانون اساسی پیش بینی شده برای رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور. یکیش مجلس هست که میتونه رئیس جمهور به دلیل تخلفات و به دلیل عدم کفایت، عدم قابلیت، عدم توانایی مورد رأی عدم کفایت قرار بده. یک راهش هم همون شرط کردن دیوان عالی کشور میتونه رئیس جمهور رو به خاطر تخلف از انجام وظایف قانونیش محکوم بکنه، و این چه رأی محکومیت توسط دیوان عادی و چه رأی عدم کفایت مجلس، هر دو مکانیزمی است برای برکناری رئیس جمهور. خب هیچ کدوم از این نهادهای قانونی وظایف خودشون الان انجام نمیدن، لذا اگر که وظایفشون رو این نهادهای مربوط انجام بدهند که اینجوری دعوا پیش نمیاد و این مصوبات بلا اجرا نمیمونه. شه خب متروی تهران لابد یک ضرورتی بوده که مجلس تشخیص داده، قانونگذار برای اون یک بودجه در نظر گرفته. حالا این که چون پسر رفسنجانی مثلا رئیس اون هست، بنابراین باید مردم محروم بشن از تشمیل مترو، از سوسعه مترو، خب این اگر چنین باشه که خیلی بی‌انصافی هست و تخلف آشکار از قوانین هست. البته ما صادره داشتیم که یه موقعی حتی یک ترتیب به مجلس تقدیم شده بود برای سازمان ثبت اسناد کشور رو از قوه قضاییه منتزع کنن و به وزارت کشور ملحق بکنن. چرا؟ چون مثلا زوارایی رئیسش بود. چون آقای زوارایی در اون مجلس چپ بود و زوارایی راست بود، برای اینکه از زوارایی بگیرن مخاطم این رو بیارن زیر مجموعه وزارت کشور قرار بدن. حالا هم عکسش میتونه اتفاق بیفته. حالا حکومت و قدرت دست راست هست، میشود کسانی که نامطلوب هستن از نظر حکام به خاطر این عدم مطلوبیت مسئولینش، حالا مثلا یک بحث بزرگی، یک مسئولیت بزرگی مملکتی رو اینا به خطر بیندازن برای اینکه مثلا چون پسر رفسنجانی اونجا هست حالا نباید توسعه پیدا کنه. اگر چنین برداشتایی هست واقعا خیلی غلط و بی‌انصافانه هست.
آقای شله‌سعدی، برمیگردیم به مسئله قانون و اختلاف نظر مجلس و دولت. اما آقای باقرزاده اشاره کردن به سوابق امر، جناحین چپ و راست و الان اصولگراها و اصلاحگراها، و من هم قبلا گفتم که محمد رضا تابش رئیس فراکسیون اقلیت مجلس چی گفته، یعنی اینکه از اونچه سیاست دوگانه دولت در اعلام موجودی ذخیره ارزی نامیده انتقاد کرده. حالا قبلا ما می‌دیدیم که انتقادات خیلی از طرف اصولگرایان بود، حالا هم می‌بینیم که اصولگرایان هستند، هم در این مورد رئیس فراکسیون اقلیت مجلس ابراز نظر می‌کنه. آیا زمینه برای اظهار نظر نمایندگان جناح اصلاحگرا در مجلس فراهم شده یا موضوع در حیطه خاص تخصصی آقای تابش بوده؟
من فکر میکنم البته مسئله بیشتر دومی است، و در این حال اینکه اقلیت مجلس، اصلاح طلب مجلس سعی میکنه که در دعواهای حکومتی که بین جناح اصولگراها هست زیاد دخالت نکنه، چون به هر حال اگر دخالت میخواد بکنه در حدی است که همونطور که اشاره کردید در مورد آقای تابش. ولی توجه بکنید که من فکر میکنم به هر حال اینکه هم دولت و هم مجلس خودشون رو تابع آقای خامنه‌ای میدونن و فرمانبردار نظر آقای خامنه‌ای میدونن، اختلافاتی که از این قبل پیش میاد در نهایت ممکنه حل و فصلش هم به آقای خامنه‌ای ارجاع بشه. همونطور که در مورد مسئله دانشگاه آزاد پیش اومد، دانشگاه آزاد میدونید که داشت به جای حساس و بحرانی میرسید، مجلس میخواست این رو از مجموعه آقای رفسنجانی جدا بکنه، زیر نظر دولت بیاره. اون طرف هم سعی کردن که با وقت و اموال دانشگاه آزاد مانع از این کار بشن و داشت کار به جای بارز میکشید. به سرانجام راه حل رو به آقای خامنه‌ای ارجاع دادن که ایشون هم با یه حکمی که در مورد این که داد که این مسئله فعلا مسکوت بمونه یا یه کمیته بررسی کنه فعلا اون رو کنار گذاشتن. به نظر میاد که اختلافات دیگر هم که بین مجلس دولت پیش میاد اگر نشه به صورت های مجلس طرفین حل و فصل بشه، نهایتا به آقای خامنه‌ای ارجاع بشه، به آقای خامنه‌ای مجبور بشه دخالت بکنه، و این به نظر من پدیده ای است که در یک دو سال اخیر داره شدت میگیره و بالا گرفته. و این کار اگر ادامه پیدا بکنه آقای خامنه‌ای رو به عنوان مرجع اختلافاتی از این قبیل قرار میده و ایشون رو وادار میکنه که موضع‌گیری کنه به نفع این طرف یا اون طرف، و در نهایت مسئولیت بسیاری از سیاست های دولت و مجلس در نهایت به دوش آقای خامنه‌ای میفته و آقای خامنه‌ای کسی میشه که در اذهان مردم مسئول این حوادث و وقایع شمرده خواهد شد. به این معنا که ولی فقیه که مثلا سعی داشت که فوق وقایع و شرایط باشه و سعی کنه که جناح‌ها رو با هم هماهنگ بکنه، ولی فقیه داره وارد مرحله‌ای میشه که مجبور میشه که در مورد جزئیات دخالت بکنه، و وقتی که این سیاست‌ها به کار میفته، چون به حال ادعی رو ناراضی میکنه، ناراضیان این رو به حساب ولی فقیه بذارن و آقای خامنه‌ای مقابل مردم قرار بگیرن. اینا من این پدیده چه رخ میده و هرچی که بحران شدیدتر بشه و این بحران‌ها بیشتر بشه، من فکر میکنم این روند ادامه خواهد داشت. و اقلیت مجلس هم من فکر میکنم سعی میکنه که اگر مواردی هست که میشه استفاده کرد و به این مسئله دامن زد این کار رو میکنه، ولی اگر مثلا مورد مسئله دانشگاه آزاد این کار رو کرد در دانشگاه آزاد،
اقلیت مجلس خیلی فعال بود، چون سعی داشت که جریان آقای رفسنجانی و دولت موضع‌گیری کنه و داشت خیلی فعال کار میکرد. ولی اگر جایم احساس کنه که خود اصولگراهان دارن با هم یه اختلافاتشون دارن بهش مشغولن و به هم به جان هم افتادن، شاید زیاد خلط نکنه، مگر در حد کسانی که مثل آقای تابش به خاطر مسئولیت شغلشون در این مسائل وارد باشن.
ممنون آقای باقرزاده، اینو به عنوان جمع‌بندی شما میپذیریم. وقت به سرعت رو به اتمام. آقای شعله سعدی، خیلی خلاصه در مورد اون وضعیت قانونی که گفتید، آقای باقرزاده میگن که آخر سر کار به دخالت آقای خامنه‌ای میکشه به جای اون راه حل‌های قانونی که گفتید. روز شنبه هم آقای علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفته در صورت تداوم تخلفات دولت از طرق قانونی برخورد میکنیم، اما افسوده راه در شکایت به قوه قضاییه نیست و سوال از رئیس جمهور هم زمانش فرا نرسیده. لطفا جمع‌بندی
اول یه نکته من بگم، این که ممکنه آقای خامنه ای مسئولیت خیلی شارو پیدا بکنه، این یه امریست که در قانون اساسی به اون تصریح شده. در اصل 170 میگه که رهبر منتخب خبرگان ولایت هم و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. یعنی برخلاف بعضی از نظام های دیگه که رهبر از مسئولیت برخوردار هست و رهبر قابل تعقیب نیست، بنا به نص صریح قانون اساسی اینجا رهبر همه مسئولیت های مربوط به رهبری رو به عهده داره. اینجا بحث عدم مسئولیت و داشتن مسئولیت مطرح نیست و بنابراین رهبر به خاطر نهاد مسئول مسائلی است که در کشور رخ میدهد. اما اینکه
وقتی که دخالت میکنه فرق میکنه آقای، وقتی در مسائل جزئی دخالت میکنه فکر کنم مسئله خیلی فرق میکنه.
حالا بعضی وقتا هم که دخالت ها خودش واسه مسئولیت آور هست، مثلا یک موردی که ارگانی معین شده برای اینکه دخالت بکنه و یک امر رو رسیدگی بکنه، خب اون وقت رهبر بیاد قصد کار قبل از اینکه اون ارگان مربوط کار خودش بکنه دخالت بکنه، خود این دخالت تازه مسئولیت آور هست، برای که اجازه نداده ارگان مربوط به اون مسئولیت خودش رو ایفا بکنه، رسیدگی بکنه و حکم قضیه رو صادر بکنه. به هر حال بسنده اینه که حتما رهبر باید دخالت کنه. در بسیار از موارد دخالتش اتفاقا مسئولیت آور هست، به خصوص که ما دیدیم که زویه نشون داده که آقای خامنه‌ای از مسائل خیلی ریز مثل انتخاب اسم یک اتومبیلی که در ایران منتج یا تولید میشه دخالت میکنه تا مسائل کلان کشور. در حال اینکه من عرض کردم نص قانون اساسی هست، اما اینکه این اختلافات چگونه میشود جمع کرد، این اختلافات یکی از سیگنال ها و علائم سیستمی است که در آستانه تحولات عمیق قرار داره، در حال دگرگونی هست و لذا به نظرم همطوری که امام جمعه موقت تهران اخیراً گفت که یک آتش زیر خاکستری وجود داره و یا بعضی های دیگه از وضعیت کشور اظهار نگرانی کردن، آقای رفسنجانی اخیراً گفت که باید مراقب بود که اصل نظام صدمه نبینه، گویا همه اینها نشون دهنده این است که یک چیزی در جریان هست که ممکن است اصل نظام رو به خطر بیاندازه و این اختلافات میتواند یک علائمی از اون شرایط اجتماعی ایران امروز ما باشه و ادلا رئیس جمهور رو به راحتی میشود استیضاح کرد. مگر اولین رئیس جمهور ایران رو با 3 شماره از کار برکنار نکردند آقای بنی صدر رو. همین مجلس اگر آقای خامنه ای یک روز یک ساعت حمایتش از بالای سر احمد نژاد برداره، همین مجلس اصولگرای مطیع من فکر میکنم احمد نژاد تحمل نخواهد کرد و بلافاصله اون رو استیضاح خواهد کرد. در حال مشکلات اقتصادی هم در کشور هست، شاید این بهانه‌هایی هم که میارن برای عدم اجرای این قانون ناشی از وضعیت مالی کشور هم باشه که با این تحریم‌هایی که الان به صورت شکننده‌ای و فلج کننده‌ای در جریان هست، شاید میخواهند که اگر موجودی داشته باشند حال برای کارهای واجب‌تری بگذارند ولو که از قانون بخوان تخلف کنند. و الا آقای لاریجانی هم که به فکر بحث قضایی فقط راجب تخلص رئیس جمهور هست، از انجام وظایف قانونی هم تو که عرض کردم
یا مجلس اگر بخواد استیضاح کنه خوب کاری نداره، هم الله یک سوم نمایندگان میتوانند طرح استیضاح رو مطرح بکنن و بعد هم طبق قانون رای بدن. اگر استیضاح رای آورد وقت رئیس جمهور باید برکنار بشه.
با سپاس از شما آقای شعله سعدی، آقای باقرزاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ممنون از اینکه با ما بودید. برنامه دیدگاه ها که به پایان میرسه، ما هم به انتهای مجله شامگاهی میرسیم. حدود یک ساعت دیگه در مجله شبانگاهی باز هم شما رو همراهی میکنم، اما تا 15 ثانیه دیگه خبرها رو خواهید شنید با محمد رضا کاظمی.